شهر علم و شهر عیسی، قلبم از مهر تو سرشار، سرزمین شوق و شورم با تو لبریز از غرورم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان ارجمند، عصر شما بخیر. عزیزان شنونده، شما امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های نجف آباد سلام از صدای مرکز اصفهان همراه هستید. برنامه امروز هم از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که اولین بخش برنامه امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. شما چقدر از حوزه فعالیت سازمان نظام مهندسی شهر نجف آباد اطلاع دارید؟
چون سر کاری باش نداشتم، هیچ اطلاعی ازش ندارم.
شما چقدر از سازمان نظام مهندسی اطلاع دارید؟ فکر میکنید چه وظایفی بر عهده‌شون هست؟
من فقط همینو میدونم که یه موقع خونه رو میخواستم گاز کشی کنم، گفتم برید اونجا، از اونجا یه چیز بردارید بیارید.
تاییدیه
بیارید.
شما از حوزه کار و فعالیت سازمان نظام مهندسی اطلاعی داری؟
تا حدودی بله.
مثلا چی کار میکنه؟
من اینو میدونم که اگر سازمان نظام مهندسی تعامل بیشتری با شهرداری داشته باشد، هم مردم کمتر اذیت میشن، هم شهر زیباتری رو داره.
عزیزان شنونده، بعد از شنیدن صحبت تعدادی از عزیزان نجف آبادی، همکنون در محل دفتر نمایندگی نظام مهندسی نجف آباد هستیم تا صحبت بکنیم با آقای سینایی، رئیس محترم دفتر نمایندگی. آقای سینایی، عزیزان شهروند نجف آبادی خیلی اطلاع نداشتن از وضعیت و حوزه کار سازمان نظام مهندسی نجف آباد. اصلا این سازمان چه کاری بر عهده‌اش هست؟ چی کار میکنه؟
سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی از زیر مجموعه های وزارت راه و شهرسازیه که مسئولیت کنترل ساخت و ساز را از نظر کیفیت مساله و رعایت ضوابط فنی و شهرسازی به عهده داره، که این کار عمدتاً توسط مهندسان ناظر مجاز که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی هستند انجام میشه.
بله، خیلی متشکرم. مالکین عزیزی که حالا میخوان اقدام بکنن برای ساخت یک ساختمان، چه کار باید بکنن؟ چه وظایفی بر عهده‌شون هست؟
از زمانی که مالک با ارائه نقشه‌های لازم به شهرداری پروانه ساختمان دریافت میکنه، یه وظیفه رو به عهده داره که اون وظایف رو من حالا به طور خیلی خیلی خلاصه خدمت شما عرض میکنم. وقتی مالک پروانه ساختمانش رو گرفت، حتما شروع کار خودش رو باید به ناظر ساختمان اطلاع بده. دوماً در مراحل مختلف حداقل 2 روز قبل از بتون‌ریزی‌های قسمت‌های مختلف مثل فونداسیون، ستون‌ها، سقف‌ها به ناظر مربوطه اطلاع بده تا ناظر بیاد و اشکالات کار را بررسی کنه و اجازه بتون‌ریزی را بدهد. و سوم، از مجریان صلاحیت دار استفاده کنه و هر تغییری هم که قراره در نقشه داده بشه به اطلاع ناظر برسونه. و اما مورد چهارم هم خیلی مهمه، اگر ناظر واقعا با مالک همکاری نکرد، موضوع رو به نظام مهندسی باید اطلاع بده تا با ناظر برخورد قانونی انجام بشه.
وظایف ناظر چیه؟
اما وظایف ناظر اینه که یک، در مراحل مختلف با توجه به اطلاع مالک در محل ساختمان حاضر بشه و ساختمان رو طبق نقشه تصویب شده شهرداری از نظر ضوابط فنی و مساله مصرفی استاندارد کنترل کنه، اجازه بتون ریزی‌های لازم رو بده، رعایت چف و بر ساختمان رو هم کنترل کنه، در مواقعی هم که لازم هست راهنمایی‌های لازم رو انجام بده، بعد در مراحل مختلف گزارش پیشرفت کار را به مرجع صدور پروانه یعنی شهرداری ارائه بده و اگر تخلفی هم مشاهده کرد باید اون تخلف را به مرجع صدور پروانه و سازمان نظام مهندسی گزارش بده.
آقای مهندس سینایی، حالا به خاطر اینکه مالکین عزیزمون دچار مشکل نشن وقتی میخوان بنایی رو احداث بکنن، زمینی رو خریداری میکنن، به نظر شما اولین اقدام لازم و مناسب چی هست؟ آیا اول باید به شهرداری مراجعه کنن؟ اول باید به سازمان نظام مهندسی مراجعه بکنن؟ چی کار بکنن که وقتی ساختمان تمام شد واقعا هیچ دغدغه فکری از نظر اصول استانداردسازی نباشه؟
وقتی مالک تصمیم به احداث ساختمان میکنه در مرحله اول بایستی به شهرداری مراجعه کنه تا شهرداری از اون محل بازدید کنه ببینه آیا این محل در محدوده خدمات شهرداری هست و اجازه صدور پرمان ساختمان رو داره یا نه. اگر واقعا نداره از احداث ساختمان خودداری کنه در اون محل، چون ساختمان هایی که بدون پروانه واقعا ساخته میشه در پایان کار دچار مشکلات خواهد شد که خوشایند نیست و به هر حال به کمسون ماده 100 ممکنه ارجاع بشه و در هر حال عاقبت خوبی نداره. بنابراین این از وظایف مالک هست که از همون اول با مجوز قانونی اقدام به ساخت بکنه.
و بعد در چه مرحله‌ای به سازمان نظام مهندسی مراجعه بکنه؟ حالا به شهرداری مراجعه کرد، حدودش مشخص شد، معلوم شد که مثلا در تحلیل قرار نداره، حالا دیگه آماده برای ساخته، چی کار بکنه؟
عرض کنم که وقتی که شهرداری بازدید کرد و دستور تعیین نقشه رو به مالک داد، مالک میتونه به مهندس طراح که دلخواه خودش هم هست مراجعه کنه و بعد از این که نقشه‌های طراحی آماده شد اون وقت برای تعیین ناظر به نظام مهندسی مراجعه بکنه تا نظام مهندسی ناظرش رو معرفی بکنه و بعد مراحل تکمیل پروانه انجام بشه و پروانه ساختمان دیگه بیاد دست مالک.
سازمان نظام مهندسی شهر نجف آباد چقدر کمک میده به مالکین برای انتخاب ناظر با صلاحیت و مناسب؟
عرض کنم که ناظر با صلاحیت در گذشته توسط مالک انتخاب میشد و اخیراً از اول سال 93 توسط سیستم انتخاب میشه و هیچ ربطی به مالک نداره، بنابراین ناظر از طریق سیستم انتخاب میشه که انشالله کیفیت کارم خیلی خیلی بهتر خواهد شد.
انشالله. و شما توصیه‌تون به عزیزان شنونده‌ای که از امروز به بعد میخوان اقدام بکنن برای ساخت و ساز چی هست؟
اولا که ساختمان رو با پروانه بسازن، بدون پروانه ساختمان نسازن. دوما که از واقعا طراحان خوب کمک بگیرن و سوما هم با ناظرشون واقعا همکاری بکنن.
اگر شما صحبت نگفته‌ای دارید ما میشنویم.
خلاصه کلام عرض میکنم مالک با اطلاع ناظر و تحت نظارت ناظر کار خودش رو شروع کنه و ادامه بده. ناظر هم وظیفه داره در مراحل مختلف کار کنترل بکنه. به امید روزی که ساختمان‌های مقاوم و خوبی ساخته بشه، از برنامه خوب رادیو مرکز اصفهان هم که در جهت اطلاع رسانی این زحمت رو متحمل شدن تشکر میکنم.
ما هم از شما بسیار متشکریم که این وقت رو به ما دادید. هم کلام آقای سینایی بودیم، رئیس محترم دفتر نمایندگی نظام مهندسی نجف آباد. امیدواریم که انشالله شما شهروندان عزیز واقعا تلاش بکنید هم برای استحکام بناتون هم برای زیباسازی اون تا انشالله شهری زیباتر و انشالله شهرستانی آبادتر و استان سرافرازتر داشته باشید. آقای سینایی بسیار متشکریم که ما رو در این همدلی یاری کردید.
خواهش میکنم.
عزیزان شنونده و همراهان گرانقدر، عصر شما سرشار از خیر و برکت و سلامتی باشه. ما همچنان با شما هستیم از طریق این برنامه و همکنون حضور رئیس محترم اداره ارشاد شهرستان نجف آباد هستیم، آقای رادمنش، تا ما رو مطلع بکنن از اتفاقهای قشنگی که در شهر میفته، مخصوصا در حوزه انتشارات و نشر فرهنگ و دانش. این که شهر نجف آباد از دیرباز در حوزه دین مداری و دانش اندوزی متبحر بوده و معروف و مشهور هست، و حالا اطلاعاتی بگیریم که آقای رادمنش، تعداد انتشارات داریم در شهرستان نجف آباد و شما برای کمک به ناشران عزیز چه اقداماتی انجام دادید؟
همینجور که شما فرمودین، شهرستان نجف آباد از دیرباز در زمینه‌های مختلف فرهنگی و هنری سابقه دیرینی داشته. در همین خصوص در راستای امر نویسندگی هم ما نویسندگان بسیار زیادی رو داریم. جوانان زیادی هستن که به امر نویسندگی و نوشتن کتاب رو آوردن که در همین قالب بیش از 350 نویسنده در شهرستان شناسایی شدن و تو این چند سال اخیر کتاب‌های خیلی خوبی رو به منصه ظهور گذاشتن. خصوص انتشارات شهرستان نجف آباد هم، نجف آباد 5 انتشارات داره که من اسامیشون رو خدمت مردم خوب نجف آباد عرض میکنم: انتشارات مهر و زهرا سلام الله علیها، انتشارات انصار الامام المنتظر عجل الله تعالی، انتشارات مهر خوبان، انتشارات دانشگاه آزاد و انتشارات مهر پاینده از انتشارات شهرستان نجف آباد هستن که به حمد الله تو این سالها تونستن کتابهای خیلی زیادی رو منتشر کنند و ما در سال گذشته بیش از 29 عنوان کتاب رو از طریق این انتشارات در شهرستان نجف آباد داشتیم که به دست مردم رسیده. یعنی کتاب‌های مجوز گرفته شده در سال 92 29 عنوان بوده و در همین دو ماهه اخیر 11 عنوان کتاب تونستن انتشارات شهرستان نجف آباد داشته باشن. و همجور هم که خدمتتون عرض کردم، بیش از 350 نویسنده در شهرستان هست. ما در راستای حمایت از نویسندگان و انتشار تو چند ساله اخیر با جلساتی که داشتیم سعی کردیم که صندوق حمایت از مؤلفین رو راه اندازی کنیم در شهرستان نجف آباد که این مورد در مدیریت قبلی ارشاد صورت گرفته بود و چند سالی فعال نبود و الان با تلاش ها و حمایت هایی که صورت گرفته و جلساتی که خود عزیزان انتشارات داشتن، قرار شده که این صندوق حمایت از مؤلفین دوباره در شهرستان نجف آباد فعال بشه. و در همین راستا ما واحد گنجینه ماندگار رو در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رو اندازی کردیم. عزیزانی که در شهرستان نجف آباد کتابی چاپ میکنن، یه نمونه از کتابشون رو به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میارن و در اونجا نگهداری میشه. البته کمیا و کاستیای زیادی در این زمینه هست، اون حمایت لازم از نویسندگان انجام نشده، مشکلاتی از قبیل گرانی کاغذ و عدم خرید کتاب‌های نویسندگان شهرستان نجف آباد باعث شده که ما اون حمایت لازم و کافی رو نتونیم از اصحاب فرهنگ و کتاب و نویسندگان داشته باشیم.
عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر، بعد از همکلامی با آقای رادمنش، رئیس محترم اداره ارشاد نجف آباد، همکنون در یکی از مراکز انتشاراتی هستیم که به نام نامی حضرت زهرا سلام الله علیها مزین شده، انتشارات مهر زهرا، و همکلام آقای نوریان هستیم، مسئول این انتشارات. آقای نوریان، اونطور که ما مطلع شدیم، شما تنها نماینده‌ای هستید که از نجف آباد در 27 نمایشگاه بین المللی تهران راه یافتید. مقدمه از انتشارات خودتون بیان بکنید، چی شد اصلا در این مسیر قرار گرفتید و کارهایی که شما ارائه کردید و به زیور طبع آراسته شد؟
خدمتتون عرض کنم که ما در انتشارات که در نجف آباد بود هلوش 8 سال مشغول به کار بودیم. تصمیم گرفتیم که یک انتشاراتی رو ثبت بدیم. انتشارات رو ثبت دادیم به نام مبارک انتشارات مهر زهرا سلام الله علیها. وقتی که ثبت دادیم روی کرد و هدفمون از ثبت این انتشارات اول تکریم مؤلفین نجف آبادی بود و مطرح کردن آثار و نوشته هایی که این عزیزان در نجف آباد انجام دادن. پس از تکریم این عزیزان تلاش کردیم که بتونیم نخبه پروری هم بکنیم در این راستا و در این زمینه تلاش زیادی انجام دادیم. تیم‌های ویراستاری و تیم‌های سفارایی و تیم‌های هنری رو تشکیل دادیم و حتی یک سری تیم‌های تحقیقاتی رو در انتشارات خودمون و یک تبلیغات مختصری هم انجام دادیم در سطح شهر شهرستان که الحمدلله با پیگیری‌هایی که بچه‌های مجموعه ما انجام دادن ما تونستیم 350 مؤلف رو شناسایی کنیم و این مؤلفین رو دیدیم که در نجف آباد وجود داره ولی کسی از اینها تجلیل آنچنانی انجام نداده و باز دیدیم که باید اینها مطرح بشن چون نجف آباد مزین هست به شهر علم و ایثار و همین شهر علم و ایثاری که مزین شده نجف آباد به اون نتیجه تلاش‌های پیشینیان ما هستن که اهل قلم بودن و همین ها باعث شده که الحمدلله روی کرد در نجف آباد به سمت نوشتن چه مسائل مذهبی و چه شعر و رمان زیاد بشه و این پتانسیل در شهرستان نجف آباد الحمدلله وجود داره که ما در انتشارات خودمون تلاش کردیم که این پتانسیل رو به منصه ظهور بذاریم و بتونیم با تشویق این عزیزان مؤلف اونها رو بیاریم به سمت و سویی که آثارشون چاپ بشه و در سطح کشور و حتی خارج از کشور هم پخش و نشر داده بشه انشالله.
آقای نوریان، حالا 27 نمایشگاه بین المللی کتاب که از 10 اردیبهشت ماه شروع شده بود و تا 20 اردیبهشت ماه ادامه پیدا کرد، شما هم کتبی رو به این نمایشگاه ارائه کردید. مسلماً اهداف شما به این خاتمه پیدا نمی‌کنه و شما در طول سال برای اقشار مختلف برنامه‌های خاصی دارید. عزیزانی که علاقه من هستن، دستی به قلم دارن، چطور میتونن هم به حوزه شما وارد بشن، هم شما چطور میتونید اونها رو کمک بکنید و چه برنامه‌های دراز مدتی دارید؟
برای این کار اومدیم ابتدای امر در مدارس مختلف تبلیغ مختصری کردیم، با مدیرای مختلف صحبت کردیم. این بچه‌ها و دانش آموزا چه دوره ابتدایی، چه راهنمایی، چه دبیرستان، اینها یک سری پایان نامه هایی رو دارن، یک سری مطالبی رو گردآوری کردند که در قالب کارهای تحقیقاتی آموزش پرورش اینا رو به نمایش میذاره. ما اومدیم با مدیرای این مدارس صحبت کردیم که اینها میشه تبدیل به کتاب بشه. اگر این بچه‌ها بیان این کارهای تحقیقاتشون رو ما سر و سامون میدیم، تقویت شون میکنیم، راهنماییشون میکنیم که تبدیل به کتاب بشه، که الحمدلله یه تعداد از این دانش آموزا اومدن با ما مرتبط شدن. ما تو تیم‌هایی که قبلا اشاره کردم خدمتتون، تیم‌های ویراستاری، تیم‌های بررسی محتوایی، با اینها مرتبطشون کردیم، مطالبشون رو میارن، بچهای ما بررسی میکنن، تیم‌های مختلف هم بررسی میکنن، راهکار بهشون میدن، راهنمایی میکنن، آماده بشه برای چاپ کتاب. وقتی که تبدیل به کتاب شد میشه یه رزومه کاری برای آینده این فرد و هم تشویق میشه برای کارهای بعدیش و همین میمونه یادگار برای این فرد. که ما در انتشارات خودمون این توانمندی رو داریم که کتاب‌ها رو از 50 جلد کتاب چاپ کنیم تا بیش از 1000 جلد کتاب و افرادی که مایلن در این زمینه کار نویسندگی رو انجام بدن، انتشارات‌های نجف آباد این آمادگی رو داره که این عزیزان میتونن با مراجعه کردن به ارشاد اسلامی. لیست انتشارات و شماره تلفن انتشارات مختلفی که در سطح شهر الحمدلله هست که 5 انتشارات هستیم، اینها رو از ارشاد اسلامی بگیرن، مراجعه کنن. ما در انتشارات خودمون کسانی که مراجعه میکنن به ما راهنمایی کنیم، حتی اگر نخواستن کتابشون چاپ بشه ما این آمادگی داریم که اینها رو هدایت کنیم به طرف نویسنده شدن و یک سری کلاس ها رو پیش بینی کردیم که این کارا رو انجام بدیم، کلاس ها رو برنامه‌ریزی کنیم برای افرادی که تمایل دارن. ما یکی از اهدافمون تکریم مؤلفین هست. این مؤلفین عزیز اگر بنا باشه تکریم بشن، بهترین راه تکریم این مؤلفین اینه که آثاری از اینها که چاپ میشه آثارشون به فروش برسه. ما اومدیم پیگیری کردیم با اداره ارشاد شهرستان که بیایم صنف مؤلفین رو ایجاد کنیم و در قالب صنف بتونیم حمایت‌های مختلفی رو از مراکز مختلف بگیریم. مؤلف وقتی که میاد کتابی رو چاپ کنه، واقعاً بحث اقتصادی براش خیلی مهمه. خب حالا تا که هزینه میکنن کتاب باید به فروش برسه. که ما اومدیم تو انتشارات خودمون یک وام مختصری رو معرفی می‌کنیم، این نویسندگان ما میگیرند و کتابشون رو ما چاپ میکنیم که که الان داریم با یک سری از مؤلفین صحبت کردیم که بیایم صندوق حمایت از مؤلفین رو تشکیل بدیم، هر ماه این مؤلفای مختلف بیان یه مبلغی رو به عنوان قرض الحسنه در این صندوق بذارن و هر مؤلفی که میخواد کتاب چاپ کنه ما از اون صندوق بتونیم یک سری وام ها رو بهشون بدیم که کتابشون چاپ بشه. و تلاش هم داریم میکنیم که با مراکز پخش مختلف در سطح استان و در سطح کشور کتاب ها رو بتونیم به بهترین نحو پخش کنیم که هم مؤلف ما انگیزه بیشتری برای نوشته های آیندهش داشته باشه و هم ما تشویق بشیم که بتونیم کارهای دیگه رو انجام بدیم. من در همین راستا خدمتتون لازمه بگم که بچه های اومدن مراجعه کردن به ما، یه دختر بچه 8 ساله هست که ایشون هم شعر میگه هم رمان مینویسه، به دو زبان، هم زبان فارسی و زبان انگلیسی. اضافه بر اون این دختر کوچولو خودش کتابهایی که نوشته که الان در انتشارات ما داره حروف چینی میشه، نقاشیش هم خودش داره میکشه و یک کتاب کار آموزش رو ما داریم برای این دختر خانم به چاپ میرسونیم که واقعا وقتی که یه جوان در سن و سال ایشون این کتاب رو برداره هم نقاشی رو یاد میگیره، هم شعر گفتن رو یاد میگیره، هم انگیزه ایجاد میشه افراد مختلفی در سنین مختلف روی بیارن برای نوشتن کتاب، که واقعا این از نخبگان شهر ما میتونه باشه. و حتی افرادی رو ما در شهرمون داریم که با سن 24 سالگی چهارمین پنجمین کتابشون رو هم نوشتن.
بله، بسیار متشکرم از شما و همه عزیزانی که شما رو در راه نشر دانش کمک میدن و تبریک میگیم به همه این عزیزان. خب امروز هم روز ارتباطات و روابط عمومی هست، به همه عزیزانی که میسر میشن این ارتباطات قشنگ اتفاق بیفته من تبریک میگم. آرزو میکنیم که انشالله عزیزانمون رو، نویسندگان بزرگوار رو، در شهر نجف آباد موفقتر از همیشه ببینیم. فرصتمون آقای نوریان خیلی اندک هست، کلام پایانی شما رو میشنویم که در اصل کلام پایانی برنامه این بار ما هست.
تشکر میکنیم از شهردار محترم نجف آباد که الحمدلله تو روی کردی که امسال داشتن برای هدیه به جاهای مختلف یا نیروهای خودشون کتابهایی رو از انتشاراتهای نجف آباد خریداری کردن و این کار بسیار ارزشمندی است در راستای اهداف توسعه کتاب و کتابخانه در شهر ما، که واقعا من از این عزیزان کمال تشکر رو دارم و شنوندگان عزیز رو به خدا میسپاریم انشاءالله بتونیم در این راستا قدمهایی رو برداریم و همچنین عزیزان شنونده.
ما هم سلام میکنیم به همه عزیزانی که دستی به قلم دارن و همه مسئولین بزرگواری که صادقانه این عزیزان رو حمایت میکنن.
چهارم اردیبهشت ماه 1319،
ورود رادیو به ایران و پایتخت.
بیستم دی ماه 1328،
ورود رادیو به اصفهان، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
زمستان 1392.
برنامه نجف آباد سلام از
رادیو اصفهان.
موج متوسط
فرکانس 837 کیلوهرتز،
موج اف ام
فرکانس 95 مگاهرتز.
نجف آباد سلام.
عزیزان چنانچه شما بخواید برنامه های نجف آباد سلام رو از طریق صدای مرکز اصفهان دریافت بکنید، هر شنبه ساعت 17:30، هر دوشنبه ساعت 12 و هر چهارشنبه به طور زنده و مستقیم ساعت 11:05 میتونید شنونده برنامه ها باشید. از اینکه ما رو همراهی کردید در این شنبه از شما سپاسگزاریم و همگی شما رو به یگانه بی‌نیاز می‌سپاریم. انشالله باز هم در شنبه‌های آینده از خدا این توفیق رو می‌خوام که در پیشگاه شما عزیزان باشیم با معرفی بخش‌های مختلفی که انشالله در نظر گرفته میشه. بسیار متشکریم که ما رو همراهی کردید. انشالله هفته‌ای که پیش رو دارید هفته‌ای سرشار از خیر و برکت برای همه شما عزیزان باشه. دقایقتون به شادی و لحظاتتون قرین خیر و برکت.